خب ببینید، تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و توی اخبار میخونید که یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین سرقت‌های هنری تاریخ اتفاق افتاده. ولی بخش عجیبش اینجاست که متوجه میشید این سرقت در واقع توسط خود مدیر همون موزه طراحی و اجرا شده.
یعنی خودش به خودش دست برد زده.
دقیقاً. طرف سیستمای امنیتی خودش رو دور زده تا تابلوی رو به نمایش بذاره که هیئت امنای موزه قصد پنهان کردنش رو داشتن.
واو، چه سناریوی جذابی.
آره، و خب امروز 8 سپتامبر 2026 ما توی این واکاوی دقیق با یه داستان واقعی و دقیقاً مشابه همین سناریو روبرو هستیم، اما توی صنعت بازی‌های ویدیویی.
همون مقاله معروف تکین گیم؟
دقیقاً، یه مقاله تحقیقاتی و به شدت مستند از رسانه تکین گیم منتشر شده که پرده از یه راز 17 ساله برمی‌داره. قضیه اینه که چت فالیسک، یعنی نویسنده ارشد سابق شرکت افسانه‌ای والو، رسماً اعتراف کرده.
اعتراف به چی؟
اعتراف کرده که لو رفتن تریلر سینمایی فوق‌العاده معروف بازی لفت فور دد 2 توی نمایشگاه کامیکان سال 2009 اصلا کار هکرها یا یه نشت اطلاعاتی تصادفی نبوده.
جدی میگی؟ پس کار کی بوده؟
این اتفاق در واقع یه عملیات چیریکی، هماهنگ و از پیش برنامه ریزی شده توسط خود شرکت والو بوده، فقط برای اینکه بتونن سانسورهای سفت و سخت سازمان ردبندی رو دور بزنن.
خب دلیل اینکه این موضوع برای شما، یعنی به عنوان کسی که توی این فضای دیجیتال زندگی و مصرف محتوا میکنه، اهمیت داره اینه که ماجرا اصلا به یه بازی ویدئویی پر از زامبی محدود نمیشه.
اوها، دقیقاً.
این داستان درباره یکی از مهمترین نبردهای تاریخ سرگرمیه، یعنی همون نبرد استقلال هنری در برابر دیوان سالاری شرکتی،
که خب بحث خیلی عمیقیه.
آره، راستش این افشاگری در واقع کالبد شکافی همون لحظه‌ایه که قدرت مطلق دروازه‌بان‌های رسانه‌های سنتی در برابر نیروی غیر مرکزی اینترنت شروع کرد به فرو ریختن. داستان تقابل یه استودیوی بازیسازی که تصمیم گرفت قواعد بازی رو کلن عوض کنه،
که بتونه هنر تعاملیش رو بدون سانسور به دست مخاطب برسونه. خب برای اینکه دقیقاً بفهمیم چرا والو مجبور شد دست به همچین شورشی بزنه، باید شرایط تابستون سال 2009 رو تجسم کنیم.
روزای قبل از کمیکان سان دیگو.
آره، والو داشت آماده میشد برای این نمایشگاه بزرگ. اونا میخواستن تریلر سینمایی بازی جدیدشون رو به نمایش بذارن. تریلری که خب 4 شخصیت کاملا جدید داشت: کوچ، نیک، الیس و ریچل.
توی اون مرداب‌های به شدت گرم و نفسگیر ساوانا.
دقیقاً، توی جنوب آمریکا که در حال مبارزه برای بقا هستند. اما سازمان ESRB ترمز دستی رو کشید.
بد جورم کشید.
آره. خب برای شمایی که شاید با این اسم آشنا نباشید، ESRB سازمان ردبندی نرم‌افزارهای سرگرمی توی آمریکاست. توی سال 2009 این سازمان فقط یه برچسب ساده روی جعبه بازی نبود.
نه، اصلاً. اونا قانونگذار مطلق بازار فیزیکی بودن.
دقیقاً. یعنی اگر بازی یا تریلر شما ردبندی نمیدادن یا ممنوعش میکردن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای غول‌پیکر مثل والمارت یا تارگت اصلاً اون رو توی قفسه‌هاشون نمیذاشتن.
و خب دلیل مخالفتشون با این تریلر خاص چی بود؟
خشونت اوریان، یعنی نصف کردن زامبیا با اره برقی، استفاده از ماهیتابه چدنی به عنوان سلاح سرد با اون صدای برخورد خیلی طبیعی، خونریزی فیزیک محور و البته کلمات ریکیکی که کاراکترها از روی استرس فریاد می زدن.
خب طبیعیه توی اون شرایط.
آلتیماتوم سازمان خیلی صریح بود. گفتن تریلر باید کاملا پاستوریزه بشه، وگرنه حق پخش توی هیچ سالن، شبکه تلویزیونی یا فروشگاهی رو ندارید.
خب اینجا یه دوراهی بزرگ پیش میاد.
ولی صبر کن، من میخوام اینجا از یه زاویه دیگه نگاه کنم. آیا سازمان نظارتی واقعا مقصر بود؟ یعنی نشون دادن قطع اعضای بدن و فواره زدن خون روی نمایشگرهای بزرگ توی نمایشگاهی که خانواده‌ها و آدمای غیر گیمر دارن قدم میزنن، یکم زیاده روی نیست؟
خب ببین، اگر صرفاً از دیدگاه روابط عمومی به قضیه نگاه کنیم، آره، حق با سازمان نظارتی بود. اما مسئله ای که مقاله تکینگیم خیلی خوب روش دست میذاره درک قصد و نیت هنری سازنده هاست. چت فالیسک توی صحبتهاش به وضوح اشاره میکنه که این خشونت یه ابزار بازاریابی ارزون برای جلب توجه نوجوانها نبود.
از چی بود؟
لفورد دو قرار نبود یه بازی آرکید ساده با تم زامبیای فانتزی باشه. هسته اصلی این بازی وحشت بقا بود. اون اتمسفر تاریک، حس خفگی ناشی از رطوبت مردابهای جنوب، استرس دیوانوار گیر افتادن توی یه آخر الزمان
که خب نیازمند یه واقع‌گرایی بیرحمانه بود.
دقیقاً همینطوره. وقتی کاراکتری مثل نیک توی اوج محاصره شدن کلمات رکیک به کار میبره، این دیالوگ برای خندوندن مخاطب نوشته نشده بود. این در واقع بازتاب روانشناختی وحشت خالصه.
آها، پس خشونت یه هدف هنری داشت.
آره، از دیدگاه شرکت والف، تن دادن به سانسور و تبدیل کردن خون به رنگهای فانتزی یا حذف واکنشهای طبیعی انسان به ترس، یه جور خیانت به روح هنری اثر بود.
اونا مخاطبشون رو میشناختن.
بله، اونا مخاطب رو بزرگسالانی میدونستن که ظرفیت هضم این خشونت موضوعی رو دارن و نمیخواستن باهاشون مثل بچه‌هایی رفتار کنن که باید از واقعیت دور نگه داشته بشن.
پس والو عملاً توی یه بن‌بست کامل قرار گرفت. از یه طرف نمیتونستن هنرشون رو فدا کنن و از طرف دیگه نمیتونستن قانون نهادهای نظارتی رو زیر پا بذارن و از نظر تجاری نابود بشن.
و این دقیقا همون نقطه‌ایه که تصمیم میگیرن میز مذاکره رو ترک کنن.
آره، و دست به یه سرقت دیجیتال بزنن. ولی خب چیزی که برای من توی این بررسی خیلی جالب بود اینه که چطور تونستن این کار رو عملی کنن بدون اینکه بخش حقوقی شرکت جلوشون رو بگیره.
اینجاست که ساختار شرکتی عتیب وال وارد بازی میشه.
دقیقاً. پاسخ توی همون ساختار سازمانی عجیب شرکت والو تو اون زمان نهفته است. ببینید، اگر بخوایم یه شرکت سنتی رو تصور کنیم، شبیه پرواز تجاریه. مدیر عامل خلبانه، مقصد رو تعیین میکنه و بقیه توی صندلی‌های از پیش تعیین شده میشینن.
ولی والو اینطوری نبود.
اصلاً، ولو توی سال 2009 شبیه یه دسته پرنده بود، هیچ سلسله مراتب کلاسیک یا مدیر میانی وجود نداشت، میزهای کارمندها چرخدار بود تا بتونن هر لحظه تیمهای جدید تشکیل بدن.
وای چه جالب.
آره، با همین ساختار سیال باعث شد تا یه گروه از مهندسای شبکه و مدیران خلاقیت توی کسری از ثانیه و بدون نیاز به تاییدیه دپارتمان منابع انسانی یا تیم حقوقی، ویدئوی اصلی و بدون سانسور رو بردارن.
و چی کارش کردن؟
اونا با استفاده از IP های خارجی و شبکه های همتا به همتا یا همون بستر تورنت، فایل رو به صورت کاملا ناشناس توی فروم های اینترنتی آپلود کردن.
که خب وقتی فایلی توی شبکه تورنت قرار میگیره دیگه روی یه سرور مرکزی نیست که بتونین دکمه خاموش کردنش رو بزنین.
دقیقاً. فایل بین هزاران کامپیوتر توی سراسر جهان تکثیر میشه. نتیجهش این شد که در عرض 48 ساعت ویدئو نزدیک به 3.8 دهم میلیون بار دانلود و دیده شد.
یه موفقیت بی‌نظیر.
آره، و با این ترفند حتی شریک سخت افزاریشون یعنی بخش ایکس باکس مایکروسافت رو هم از دردسرای قانونی دور نگه داشتن. اما سوال اساسی من اینجاست، اگر شرکت‌های بزرگ سهامی عام مثل الکترونیک آرتس یا یوبیسافت دست به همچین کاری می‌زدن، سهامشون توی وال استریت سقوط آزاد می‌کرد و والمارت تحریمشون می‌کرد.
100%.
پس چطور والو بدون هیچ پیامد قانونی از این میدان مین عبور کرد؟
کلید این معما یه چیزه، استقلال اقتصادی. راستش والو برخلاف اون شرکت‌های بزرگ، یه شرکت کاملا خصوصی بود. اونا به هیچ سهامداری توی وال استریت پاسخگو نبودن.
آها، پس فشاری از بالا نبود.
دقیقاً، و هیچ بدهی بانکی هم نداشتن که نگران سقوط ارزش سهامشون باشن. اما خب برگ برنده اصلی والو مالکیت پلتفرم استیم بود
که اون موقع داشت جون می گرفت.
استیم اون زمان داشت تبدیل می شد به یه دوژ اقتصادی غیرقابل نفوذ که دسترسی مستقیم به میلیون ها گیمر رو فراهم می کرد. والف دیگه نیازی نداشت برای فروش بازیهاش به مدیرای فروشگاه‌های فیزیکی التماس کنه.
پس از نظر تجاری بیمه بودن، ولی از نظر حقوقی چی؟
از منظر حقوقی هم چون نشت اطلاعاتی توی شبکه‌های غیر متمرکز وب و کاملا ناشناس رخ داده بود، سازمان‌های نظارتی با پدیده‌ای به نام فقدان زنجیره انتقال مستند روبرو شد.
یعنی چی دقیقاً؟
به زبون ساده یعنی اونا هیچ مدرک دیجیتالی نداشتند که ثابت کنه این فایل از سرورهای رسمی والو خارج شده. شاید واقعاً یه هکر روسی اون رو دزدیده بود.
چه هوشمندانه.
آره، نهادهای نظارتی که تمام قوانینشون بر اساس کنترل فیزیکی کالاها و پخش تلویزیونی نوشته شده بود، توی این فضای سایبری کاملا فلج شدن.
اما بیاید به هسته اصلی ماجرا بپردازیم. خب، چرا نمایش دادن این تریلر تا این حد برای تیم والو حیاتی بود؟ یعنی اونا فقط برای نشون دادن چند قطره خون بیشتر که این ریسک حقوقی رو نکردن، درسته؟
اصلا بحث فقط خون نبود.
دقیقاً، با خوندن جزئیات فنی توی مقاله تکنو گیم متوجه میشیم که این تریلر در واقع یک کلاس درس برای نمایش توانایی‌های نسخه ارتقا یافته موتور گرافیکی سورس انجین بوده.
بله، موتور اختصاصی خودشون.
ولو سیستم جدیدی به نام پردازش رویه‌ای زخم‌ها خلق کرده بود. حالا این یعنی چی؟ توی بازی‌های نسل قبل، وقتی به یه دشمن شلیک می‌کردید، بازی به صورت تصادفی یکی از چند تا انیمیشن از پیش ساخته شده مرگ رو پخش می‌کرد.
مثل یه فیلم از پیش ثبت شده؟
آره، اما توی لفت فور دد 2، موتور فیزیک بازی زاویه شلیک شما، نوع اصلاحه و نیروی جنبشی گلوله را در لحظه محاسبه می کرد و دقیقاً توی همون نقطه بافت پوست و عضله و استخوان زامبی را به صورت ریاضیوار تخریب می کرد.
واو، این یه جهش بزرگ تو بازی سازیه.
و به این سیستم 11 تا سلاح سرد جدید رو هم اضافه کنید که هر کدوم فیزیک برخورد متفاوتی داشتن. خب، شما چطور میتونید همچین شاهکار مهندسی نرم افزاری رو توی یه تریلر پاستوریزه نشون بدید؟ تریلری که توش زومبیا بدون هیچ واکنشی روی زمین میفتن؟
دقیقاً نمیشه. و میدونی این نوآوری فقط به گرافیک بصری ختم نمیشد.
دیگه چی بود؟
یکی از پیچیده ترین سیستمایی که توی این تریلر به شکل ضمنی به نمایش درآمده بود، هوش مصنوعی بازی یا همون AI دایرکتور 2.0 بود.
همون کارگردان هوش مصنوعی.
آره، این سیستم صرفاً وظیفه ظاهر کردن دشمنها رو نداشت. این سیستم در واقع یه تحلیلگر داده در لحظه بود.
چطور؟
میزان مهامات شما، فاصله شما از همتیمیاتون، دفعات ضربه خوردنتون و حتی حرکات عصبی دوربین توسط بازیکن رو رصد می‌کرد تا سطح استرس شما رو بسنجه.
جدی؟ استرس بازیکن رو می‌سنجید؟
بله، و بر اساس این داده ها سیستم مسیرهای محیطی رو تغییر میداد، درهای خاصی رو قفل میکرد یا حتی آب و هوای بازی رو عوض میکرد. مثلا توی اوج آرامش ناگهان یه طوفان شدید و مه غلیظ ایجاد میکرد تا حس گمگشتگی رو به بازیکن القا کنه.
عجب، سیستم دیوانواری.
حالا تصور کن سانسور کردن این تجربه ارگانیک و تبدیلش به یه ویدیوی بیروخ به معنای نادیده گرفتن هزاران ساعت کار شبانه روزی مهندسای هوش مصنوعی بود، ولو میدونست که برای درک این جهش نسلی مخاطب باید خشونت و عواقب تصمیماتش رو حس کنه.
و خیلی جالبه که همین پافشاری روی نشون دادن گیم پلی واقعی و بدون فیلتر به عنوان یه ابزار استراتژیک برای حل یه بحران خیلی بزرگتر عمل کرد.
بحران تحریم.
آره، همزمان با این درگیری‌ها ولو با یه شورش داخلی از سوی طرفداراش روبرو بود. بیش از 40,000 نفر از گیمرها توی پلتفرم استیم بازی رو تحریم کرده بودن.
استدلالشون چی بود؟
استدلالشون این بود که معرفی نسخه دوم، اون هم تنها 7 ماه پس از عرضه نسخه اول، یه جور کلاهبرداری شرکتیه. میگفتن والو قصد داره محتوایی که باید آپدیت رایگان میشد رو به عنوان یه بازی کامل و با قیمت کامل به ما بفروشه.
خب واکنش والو چی بود؟
توی این مقتل گیب نیوول یعنی مدیرعامل والو دست به اقدامی زد که اصلاً باور کردنی نیست. او برای رهبرای این تحریم افرادی با نامهای کاربری جیسون بیکر و واکینگ تارگت بلیت هواپیما خرید.
بلیت هواپیما؟
آره، اونا رو مستقیم آورد به دفتر مرکزی والو و وقتی داشتم یادداشت‌های این بخش رو می‌خوندم متوجه نکته حیرت انگیز شدم. نیوول اونا رو برای جلسه روابط عمومی و عذرخواهی دعوت نکرده بود.
پس برای چی رفتن اونجا؟
او به این منتقدای عصبانی دسترسی مستقیم و خام به سرورهای داخلی و بیلدهای در حال توسعه بازی داد. این غرور نبود، این تسلیح مهندسی خود شرکت بود. میدونست اگر این افراد رو جلوی اون هوش مصنوعی و سیستم‌های پیچیده قرار بده، خود ریاضیات و کدهای بازی ثابت می‌کنن که این یه نسخه کاملا جدیده.
کاملا درسته. این حرکت نشون دهنده اعتماد مطلق به محصول نهایی. ببین توی صنعتی که شرکت‌ها میلیون‌ها دلار خرج گروه‌های تمرکز و قراردادهای عدم افشا می‌کنن تا خودشون رو از بازخوردهای منفی ایزوله کنن.
آها، تا همه چیز تحت کنترل باشه.
آره، ولو دقیقا برعکس عمل کرد. اونا آسیب پذیری و شفافیت کامل رو انتخاب کردن. وقتی رهبرای تحریم تونستن وزن سلاح‌های سرد رو حس کنن، تغییرات دینامیک آب و هوا رو ببینن و با دشمنای جدیدی روبرو بشن که استراتژی‌های متفاوتی می‌خواستن، ذهنیتشون کاملا تغییر کرد.
و نتیجه چی شد؟
نتیجه اونا نه تنها تحریم رو لغو کردن، بلکه به بزرگترین مبلغان وفادار بازی تبدیل شدند و حتی مقالاتی توی دفاع از خرید بازی نوشتن. والو خشم جامعه مخاطبانش رو با برتری بلا منازع تکنولوژیک خلسلاح کرد.
فوق‌العاده است. اما خب بیایید از مرزهای آمریکا خارج بشیم. والو شاید تونست توی خونه پیروز بشه، اما توی سطح بین‌المللی با دولت‌هایی روبرو بود که قدرت ممنوعیت کامل نرم‌افزار را داشتند.
آره، بازارهای جهانی داستان متفاوتی دارن.
مثلا وضعیت توی استرالیا یک کابوس به تمام معنا بود. اداره طبقه بندی استرالیا توی سال 2009 اصلا چیزی به نام رده‌بندی بزرگسال برای بازی‌های ویدیویی نداشت. قانون اونا 0 و 1 بود.
یعنی یا بازی مناسب زیر 15 ساله یا کلن غیر قانونیه.
دقیقاً. به همین دلیل والو مجبور شد یه نسخه به شدت دستکاری شده برای استرالیا بسازه که توش زامبیا خون نداشتن، آتیش هیچ تأثیری روشون نمیذاش و به محض کشته شدن مثل بخار توی هوا محض میشدن.
مثل روح میشدن عملا.
آره، استرالیایی و برای تجربه بازی اصلی تا سال 2014 صبر کردند تا بالاخره قانون کشورشون تغییر کرد. اما پرونده آلمان حتی از این هم پیچیده‌تر و خطرناک‌تر بود، درسته؟
بله، توی آلمان بحث فقط سر یه برچسب رده‌بندی نبود. ماجرا کاملاً ابعاد حقوقی و کیفری داشت.
اوه، یعنی زندان و اینا؟
دقیقاً. سازمان نظارتی آلمان بازی‌های دارای خشونت بالا رو توی فهرستی به نام لیست بی قرار می‌داد. بر اساس ماده 131 قانون کیفری آلمان، هر وارد کننده یا فروشنده‌ای که این بازی‌ها رو توزیع می‌کرد، ممکن بود تحت پیگیری کیفری قرار بگیره و بره زندان. این دیگه شوخی نبود.
پس والو مجبور شد کوتاه بیاد.
والو مجبور شد زیرساختای استیم توی آلمان رو کاملا جدا کنه، رنگ خون بازی رو به سبز و زرد تغییر بده و تمام کدهای مربوط به قطع عضو رو از ریشه پاک کنه. روند قانونی رفع این محدودیت توی آلمان یه ماراتون فرسایشی 12 ساله بود.
12 سال؟ یعنی تا کی؟
یعنی تا همین چند سال پیش، توی سال 2021، آلمان بالاخره پذیرفت که نسخه بدون سانسور لفورد 2 توی این کشور در دسترس قرار بگیره. این مقاومت چند ساله دولت‌ها به خوبی نشون میده که چقدر از به رسمیت شناختن بازی‌های ویدئویی به عنوان یه رسانه هنری مخصوص بزرگسالان واهمه داشتن.
خب اگر بخوایم تمام این قطعات رو کنار هم بذاریم و به امروز برسیم، این اتفاقات چه معنایی برای ما دارن؟ این نشد چیریکی والو نقطه عطفی بود که ثابت کرد دوران دروازه‌بانی رسانه‌های فیزیکی تموم شده. دورانی که اونا میتونستن با توقیف یه دیویدی جلوی پخش محتوا رو بگیرن به سر اومد.
اینترنت پهن‌باند و پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب بازی رو عوض کردن.
دقیقاً. بر اساس داده‌های همون مقاله تکینگ گیم، امروز 94% از گیمرها با حسرت به این استقلال هنری والو نگاه می‌کنند. لفورد دو بعد از نزدیک به 2 دهه هنوز هم روزانه تا 50,000 بازیکن فعال داره.
آمار خیره کننده ایه.
برای شنوندگانی که شاید گیمر نباشن باید بگم بازی‌های لایف سرویس مدرن که صدها نفر روشون کار می‌کنن آرزوی داشتن همچین آمار بازیکنی رو دارن. با این تفاصیل چرا استودیوهای بزرگ امروز این جسارت رو ندارن؟ چرا اونا از رویه شورشی والو کپی نمی‌کنن؟
پاسخ این سوال ریشه توی تغییر ساختار اقتصادی صنعت بازی داره. صنعت بازی‌های تراز اول که ما بهشون بازی‌های تریپل ای میگیم، امروز به شدت محافظه‌کارانه و بی‌خطر شده.
یعنی فقط به فکر سودن؟
آره، این صنعت دیگه توسط هنرمندای شورشی اداره نمیشه. سکان هدایت الان دست کمیته‌های مدیریت ریسک، تحلیلگرای داده، الگوریتم‌های پیش‌بینی رفتار مصرف کننده و آژانس‌های روابط عمومیه. هدف اول و آخرشون به حداقل رسوندن ریسک تجاریه.
که خب هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه با نهادهای نظارتی در بیفته.
دقیقاً، اقدام ولو توی سال 2009 مانیفست یه استودیوی نخبه بود که درک کرده بود بازی‌های ویدیویی صرفاً ردیفای درآمدی توی ترازنامه مالی نیستن، اونا یه هنر تعاملی‌ان. ولو ثابت کرد که اگر به شعور مخاطب بزرگسال احترام بذاری، یه وفاداری بین نسلی عمیق ایجاد می‌کنی که با هیچ بودجه مارکتینگی تو جهان قابل خریداری نیست.
عجب جنبندی دقیقی. خب همراهان همیشگی، از اینکه توی این واکاوی دقیق با ما بودید از شما سپاسگزارم. امروز با هم دیدیم که لفت فورد دو چیزی بسیار فراتر از شلیک کردن به زامبی هاست. نماد دورانیه که هنر تعاملی سیستم‌های سنتی رو به چالش کشید و پیروز شد. داستان استودیویی که برای محافظت از شاهکار تکنولوژیک خودش جسارت کرد تا قوانین بازی رو از نو بنویسه.
و به عنوان آخرین نکته برای تفکر.
بفرمایید.
میدونی ما توی سال 2009 پیروزی اینترنت آزاد بر سازمان‌های فیزیکی مثل ESRB رو جشن گرفتیم و تصور کردیم که دیگه هیچ دروازه‌بانی نمیتونه جلوی جریان آزاد محتوا رو بگیره.
اوهو.
اما اگر امروز به دنیای اطرافمون نگاه کنیم، میبینیم که پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی که روزی نماد بی‌قید و شرط آزادی بودن، خودشون به دروازه‌بان‌های بی‌رحم‌تر تبدیل شدند.
آره، از طریق همون الگوریتم‌ها.
دقیقاً، الگوریتم‌های اونا به صورت خودکار تصمیم می‌گیرن چه چیزی دیده بشه و چه چیزی توی تاریکی بمونه. آیا ما واقعاً از شر دروازه‌بان‌های رسانه‌ای خلاص شدیم یا اونا فقط تغییر شکل دادن و به کدهای نامرئی تبدیل شدند؟
سوال ترسناکیه.
آره، چون کدایی هستن که شورش علای اونا دیگه به سادگی آپلود کردن یه فایل تورنت نیست. الگوریتم ها نیازی به شکایت حقوقی ندارن. اونا فقط شما رو از دید مخاطب پنهان میکنن. این دورنمای جدیدیه که باید بهش فکر کنید.
دقیقاً. انگار مدیر موزه‌ای که برای فرار از دست پلیس اون نقشه سرقت رو کشیده بود، حالا متوجه شده که خود دیوارهای نامرئی موزه دارن تمام افکار و قدم‌های او رو کنترل می‌کنن بدون اینکه کسی حتی متوجه بشه. ممنون که شنونده ما بودید. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونید و به تفکر عمیق درباره دنیای اطرافتون ادامه بدید. خدا نگهدار.